یه سری افراد رو داریم معرفی میکنیم و میخوایم رأی مردم رو بگیریم که حالا راجع به این قضیه من صحبت خواهم کرد که چه خصوصیاتی داشته باشه و مردم همونجور که آقای گلشنی فرمودن مردم ما که خیلی وفادارن، خیلی باهوشن و خوب دارن رصد میکنن همه چیز رو. اصلا اینجوری نیست که مثلا ما بگیم آقا شب انتخابات ما یه لیستی رو ارائه میکنیم مردم هم، یا نه اصلا اینجوری نیست. مخصوصا تو این فضایی هم که تو این چند وقت به وجود اومده مردم خوب دارن رصد میکنن و خوب دارن پیگیری میکنن. به خود من هم خیلی مراجعه کردم و من هم به مردم مراجعه میکنم، یعنی تو سخنرانهایی که تو مساجد مختلف و دانشگاه ها که میرم نظر مردم واقعا میپرسم، میگم آقا شما واقعا با این مدل چجوری میتونید مثلا بتونید شاخص هایی که مد نظرتون رو به قول معروف انتخاب بکنید. توی حوزه انتخابات تناسبی که حالا بالاخره قانون هست و بعد همه بهش توجه کنیم، حرف ما این بود که ای کاش از تهران هم شروع نمی کردی. بالاخره تهران یک کلان شهر ارزان با جمعیت بسیار زیاد، با این تنوع سلایق، با تنوع گفتمانهای مختلف، با تنوع چهره ها، ما بخوایم یک انتخاباتی رو برای اولین بار عرضه کنیم و مردم بخوان بهش رأی بدن. گفتیم آقا اگه ممکنه همین رو ببریم توی یک مثلا شهر دیگه، جاهای دیگه، اون رو بررسی کنیم، آسیب‌ها، نقاط قوت، نقاط ضعفش انتخاب بشه و روش کار بکنیم و اینو ببریم قانون کنیم، اشکال هم نداره و کل کشور باید انجام بشه. خب الان داره این کار اتفاق میفته و باید این مدل انتخابات رو در تهران ما برای شورای اسلامی شهر روستا که هفتمین دورش هست نیز اجرا کنیم. عرض میکردم احزاب قرارگاه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستن و با برنامه‌هایی که از توسط نخبگان که شناسایی میکنن و اساتید و افرادی که روشون کار میکنن رو عرضه میکنن و به مردم ارائه میکنن و مردم بهترین برنامه رو باید ببینن و رأی بدن. البته من به این اعتقاد دارم که انتخابات تناسبی بخشی از هیجان چهره ها رو میگیره، ببین من به این اعتقاد دارم ها، ولی کامل نیست. من میگم این فرایند باید کامل دیده بشه و به صورت کامل اجرا بشه.
چرا میگین هیجان چهره رو میگین؟
ببینید ما تو انتخابات قبل هم دیدیم یک نفر میومد، یه چهره میومد میرفت توی لیست اصلی، یا چند نفر میومدن میرفتن توی لیست اصلی، افراد دیگه، گروه های دیگه میومدن از این استعاره میگرفتن، همون سه چهار تا آدم اول رو میذاشتن، بعد اسامی خودشون میذاشتن و یک دو قطبی ایجاد میکردن. خب توسط همین افرادی که حالا بعضا الان نمیخوایم دیگه هم صحبت کنیم راجع بهش، ولی این هیجان رو میگیره چون تعداد لیستا زیاد خواهد بود، ولی اونجا به صورت کاملا به صورت تعداد احزاب بیشتر خواهد بود، اونجا تعداد لیستا بیشتر میشد و گروه های مختلفی میومدن به انهای مختلف لیست میدادن و این افراد رو تو مثلا میبینیم یه نفر توی 15 تا 20 تا لیست هستش و این نفر دیگه رفتنش به شورای شهر و یا نماینده مجلس شدن تضمین شده بود. این هیجان دیگه گرفته میشه، مردم یه مقدار با نگاه بهتر و رصد بهتر میتونن این کار رو انجام بدن.
بسیار عالی. آقای دکتر گلشنی، چند تا حزب الان برای این انتخابات در استان تهران داریم؟
الان چون ما رصدی که داریم انجام میدیم رصد وزارت کشور، یعنی مبنای اعلام ما مبنای وزارت کشور. وزارت کشور تا نیمه اسفند ماه مهلت داده به اون احزابی که یعنی توانایی مجمع برگزار کردن و کامل کردن فرایند قانونیشون، چون باید مجمعشون مجدد برگزار شده باشه، باید حالا تایید صلاحیت شورای مرکزیشون گرفته شده باشه که مجدد بتونه اون فعالیت رو داشته باشه.
حالا چه تعداد این
آخرین اعلامی که کردن 66 تا حزب بوده و 13 تا جبهه.
برای کل کشور مگه نیست؟
برای تهران. ببین کل کشورمون ما 140 خورده حزب داریم، چون فرایند ما حتما باید کمیسیون ماده ده همونطور که دکتر فرمودن باید طی کرده باشه. ما 66 تا حزب الان در حال حاضر یعنی توانایی
هم ملی هم استانی.
آره
بله. من میخوام بگم فقط استان تهران چقدر؟
فقط
همون 66 تا. بله که از این 66 تا عرض کردم
یه تعدادش جبهه شدن،
یه تعدادش مثلا مثل ما، مثلا ما جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی هستیم، رفتیم عضو جبهه شریان شدیم.
دیگه نمیتونن لیست
ما دیگه خودمون نمیتونیم لیست
مستقل دیگه نمیتونن
مستقل.
ما دیگه تمام اختیارات رو طی نامه اعلام کردیم به جبهه شریان، جبهه شریان اینم اعلام کرده به وزارت کشور.
که حتی جبهه ها هم باید فرایند کمیسیون ماده ده رو طی کرده باشن، یعنی این که بر فرض مثال اگر اومده باشه یک حزبی مثلا 3 تا 4 تا حزب فکر میکنم حزب باید بیان اعلام بکنن حداقل تا یک جبهه تشکیل بشه، اگر اون حزب هنوز جزء این 66 تا نباشه نمیتونه اون جبهه رو تشکیل بده. بله. در این جریان
خب الان تکلیف جبهه ها چی میشه در انتخابات؟ هر جبهه مثلا شاید 5 تا شاید 4 تا حزب داشته،
دست کم 3 تا عضو داشته.
خب هر حزب اون وقت خودش یک لیست
نمیتونه لیست بده
دیگه، نمیتونه
جبهه یه لیست مستقل.
یه لیست باید بده. یعنی الان این 66 تا هم یه تعداد هست میشن. حالا جالبی این داستان اینه که حالا من یه آسیب شناسی از جایگاه خانه احزاب انجام بدم. ببینید اصلاح طلب ها برادرهای ما بزرگوارانی که در جبهه اصلاحات نشستن، خب یه تعداد 30 خورده‌ای 40 خورده‌ای حزبی هستن که دور هم دیگه و اونها اعلام کردن یک لیست قرار ما بدیم، یعنی طبق اون اعلام جبهه شد.
یعنی 40 خورده‌ای حزب فعال دارن اصلاح طلب.
البته اینطور نیست، اینا بحثای ژورنالی و رسانه‌ایه جسارت آقای.
نه نه درسته، نه میخوام به یه نکته، من به عدد کاری ندارم. حالا دکتر بفرمایید شما.
ببین اصلا اینطور نیست، ببینید ممکنه این همون پدر، ببخشید دوباره من میگم
الان می‌خوام به همین برسم،
یه آدمی پیدا میشه،
نگیم پدر خوانده.
نه ما میگیم پدر
خوانده، اصلا مرسومه این واژه پدر خوانده بازی اصطلاحاً توی تحزب و توی تشکیلات ها مرسومه. یعنی ما نمیتونیم، این جزء ادبیات لاینفک احزابه و نمیشه اصلا ازش دور شد. ببینید مثلا بعضی ها حرف، بعضی ها کارهای رسانه‌ای هم میکنن دیگه. آقا ما هممون برای اینکه جبهه مقابل یا طرف مقابل یا جریان مقابل رو بخواد تو آچمز کنه یا مثلا کنج ببره، بگه آقا بله ما هممون داریم یه لیست قرار میدیم، ولی اون چی که من اطلاع دارم اینطور نیست. حتی مجموعه جبهه‌ای که الان اسمش رو بردن دارن با هم شکل میگیرن که نزدیک 40 تا تشکیلات سیاسی هستن، خود اینها هم عرضم به حضور شما که در خود ارائه برنامه و ارائه جریانات و ارائه افراد دچار مشکلات عدیده هستن، ضمنی که الان افراد بیشتری از این جبهه ثبت نام کردن.
حالا من میخوام به همین عرض
اگر
بکنم،
اگر عضو جبهه باشن یک لیست دارن.
بله بله.
من میخوام به جلوتر برم، من میخوام یه طور دیگه ای اصلا نگاش بکنم. ما الان توی طیف اصولگرا، خب خدا رو شکر ببین یک سری عرض کردم، یک سری آسیب ها داره، یک سری معایب و محاسن داره، آره مزایا داره. ولی من الان میخوام اینو واقعا اصلاح طلبم بیاد این حالت پدرخواندگی رو از بین ببره و این حالت پدرخواندگی که وجود داره، این تعداد نباید برن شرکت بکنن، نباید می مجایگاه خانه احزاب میگم و فرقی هم نمیکنه، من همه اینا ما دنبال این هستیم تضارب آرا در انتخابات بالا. ببینید من الان خدمت خود آقای برادرم عرض میکنم، نگاه کنید ما دو تا لیست میشد در انتخابات، حد اکثر 3 تا لیست، ولی همون دو قطبی شکل میگرفت، دو قطبی که دو قطبی که در رقابت 21 اگر میخواست بره میشد 42 تا 42 نفر در اصل رقابت، چون بقیه ما نداریم در این 6 دوره قبلی که کسی در این دو لیست نباشه و وارد شورا شده باشه، اصلا نداریم، شاید یه دونه یا دو تا استثناء، اونم به خاطر چهره بودنشون که اونم شاید بازم هنوز وصل بودن، پس میشد 42 تا رقابت. الان اگر حساب بکنیم بگیم آقا 10 تا حزب میاد، چون میخواد مشابهت بر مبنای مشارکت اصلی داره میزان میگیرن کرسی میگیره، به همون مقدار داره کرسی میگیره، پس اگر 10 تا حساب کنیم 10 تا 20 یعنی 210 نفر الان دارن رقابت میکنن. پس رقابت ها حضور مردم، انگیزه، مشارکت خیلی بیشتر میشه. درسته یک سری معایبی داره که بر فرض مثال اگر ما نتونیم مشارکت مناسب و ایجاد بکنیم در اون حزب نمیتونه کرسی بگیره، پس اون چهره ها، پس اون برنامه ها، اینا در یک محفل دیگه ای الان ورود بهش نمی کنیم. ولی من موافق برگزاری انتخابات به صورت، یعنی خود خانه احزاب برگزاری انتخابات تناسبی هستیم.
انتخابات تناسبی باعث میشه که چهره ها کمتر وارد حالا مجلس یا شورای شهر بشن؟
نه نمیتونیم بگیم این باعث میشه. ببینید یک انتخاب، ما حالا میایم تخصصی نگاه بکنیم، دقیقا انتخابات تناسبی شده مثل یک، حالا اصطلاح عامیانه بگیم، یک هندوونه نبریده.
ابهام الان همین،
آره آره،
که آیا واقعا این انتخابات،
من همین میخوام برسم
اصلا آیا آیا دکتر ببخشید، آیا واقعا این انتخابات احزاب واقعا نقششون پررنگ میشه چون به صورت تناسبیه، یا فقط چهره ها فقط میرن توی لیست ها لیست احزاب قرار میگیرن؟ پیش بینی ما اینه که از هر مثلا از اگر اون چهره معروف توی یه چیز باشه، شرکت کنه، توی لیستی قرار بگیره، پیش می‌بینیم ما که تو از هر لیستی دو سه نفر رأی میارن. یعنی اینجور نیست دیگه مثلا 21 نفر اصلاح طلب کامل یا 21 نفر اصولگرای کامل رأی بیاره، نه اینجوری نیست، قطعا این اتفاق نخواهد.
و حتی مستقلین، ببینید من حالا یه
مستقلین که اون روز دوستانمون از وزارت کشور که اینجا بودن ستاد انتخابات میگفتن خیلی سخته دیگه مستقلی بتونه.
نه ما در ما سه تا طیف در خانه احزاب داریم دیگه، اصلاح طلب، اصولگرا و مستقلین. الان من شنیدم که مستقلین هم آخرین
حزب
بود.
مستقل میفهمه.
آره حزب های مستقل. نه نه حزب های مستقل که اونم الان یک جبهه‌ای رو آخرین برگزاری آخرین جلسه کمیسیون ماده 10 اصلا یه دونه از جریان‌های مستقلین جبهه گرفتن. نه اینطوری نیست، یعنی حتی مستقلین اینی که چهره بیاد، ببینید ما دو نوع رقابت داریم در انتخابات تناسبی، یک رقابت احزابو داریم با هم دیگه، یک رقابت داخل حزبی داریم. یعنی اگر شما الان بیایید اعلام بکنید آقا میگیم جبهه شرعیان 20% 30% هر چقدر 3 تا کرسی 4 تا کرسی میخواد بگیره، دبیر کل اعلام نمیکنه که این 4 تا کرسی رو یا شورای مرکزی این 4 تا کرسی جبهه شرعیان این آدمو برن تو. یک رقابت داخل حزبی هم داریم، یعنی مردم
پس به معنی واقعی حزب میشه
واقعا منه. باید بیان بعد حالا زمانی که میاد دوباره اصلا شاید چهره رنگ نیاره
داخل حزب، رنگ
داخل حزبی که میاد چهره رنگ نیاره، بالاترین اون بدنه اجتماعی. چون من معتقد بر اینم خیلی از احزاب ما احزاب کاغذی هم. من خواهشم از وزارت کشور همینه، من از وزارت و خانه احزاب کشوری هم همینه. اگر حزبی در انتخابات تناسبی تهران چه در جبهه چه به صورت مستقل که خودش حضور داشته باشه نیومد، یعنی بدنه اجتماعی نداره، حتما در ادامه فعالیت اون بیان یک تجدید نظری بکنه.
این انتخابات درون حزبی رو آیا بعد مدارک و مستنداتش ارائه بشه؟
نه نه داخل حزبی بازم پای صندوقه، چون افراد به دو صورت رأی میدن، یک میاد حزب رو مینویسه.
نه نه من میگم اون لیستی که میخوان بدن مثلا خوب. حزب فلان یه حزب والا مشخصی میخواد یک لیست تهیه بکنه 21 نفر درسته، یه انتخاباتی درون حزب صورت میگیره که کی مثلا سرلیست بشه، کی مثلا اقبال بیشتری داره.
بله بله.
من میخوام بگم این روند رو، این روند انتخابات درون حزبی آیا باید مستنداتش ارائه بشه به وزارت کشور؟
نه نه
نیاز نیست،
چون حزب داره گردن میگیره اون افرادو.
ببینید بازم این حرف اول منه. ببینید ما توی بحث تناسبی باید گفتمانی بحث کنیم. خب ما اصلا همش بحثای فرایندیه، آقا این فرایند آدم چجوری معرفی بشه، این از کجا انتخاب بشه، این به چه شکل باید رقابت کنه، همش باید داره شاخص باشه. این آدمی که قراره خودش رو کاندیدا و نامزد شورای شهر تهران بکنه، نامزد شورای شهر و روستا بکنه، این آدم چه شاخصایی باید داشته باشه برای مردم؟ ببین ما همه حرفمون اینه، چه گفتمانی داره؟ ببینید ممکنه یه طرف یه کسی هم بیاد بر اثر فعالیت زیاد، حضور زیاد، یا مثلا به قول معروف بحث همین درست فرمودن بحثایی که حالا مثلا یه گفتمانی رو به بدنه اجرا کرده و رفته یه سری افراد هم با خودش همراه کرده، این چه شاخصی داره واقعا برای اداره شهر؟ شاخصهای این آدم، برنامه تحولی این آدم برای اداره شهر چیه؟ ببینید یه خود خودمونی تر بحث کنیم توی این رادیو، مردم هم بشنوند. ببینید ما همش رفتیم به سمت این که آقا چه کسی رأی بیاورد. بابا این آدمایی که رفتن تو شورای شهر نشستن تو این چند سال کدوم از مشکلات تهران حل کردن؟ ببین بحث ما این شکلی ها، کجا اومدن عدالت رو در بدنه شهرداری؟ خودشون کاربند شهرداریه دیگه، درسته آقا؟ یه حزبی اومده به نام اصلاحات، یه حزبی اومده به نام جبهه، اومده به نام اصولگرا، هر جفت بزرگواران اینا اومدن رفتن شهردار انتخاب کردن، بعد مدیران شهرداری، معاونانش، معاونین شهرداری همش از بیرون از شهرداری جذب شدن تو مجموعه شهر. اون کارمند شهرداری که از ابتدا اومده رشد کرده با مسائل شهرداری و مسائل شهر تهران تو حوزه‌های تخصصی آشناه، نهایتا تا سطح رئیس اداره باقی میمونه. این آدم دیگه نمیتونه معاون شهردار بشه، این آدم دیگه نمیتونه مدیر کل در شهر بشه.
یعنی توقع این است که از طریق انتخابات تناسبی این مشکل حل شه؟
ببین توقع ما اینه که انتخابات بتونه افرادی انتخاب بشن و خودشون رو عرضه کنن و احزاب جوری باید برنامه داشته باشن که وقتی که رفتن تو شهرداری شروع نکنن آدم از بیرون از به قول معروف رفتن تو شورای شهر و شهردار انتخاب کردن شروع نکنن از آدم از بیرون تو بدن شهرداری تزریق کردن.
یعنی از حزب مثلا بیارن؟
نه خیر، از خود بدن شهرداری استفاده کنن. بله، یا جایی آدمی متخصص توی بدن حزبی کار فنی تو حوزه شهر کرده، کار پژوهشی کرده، تو اون رشته و تخصصی که داره میشه ازش استفاده کرد. ولی اون افرادی که میرن، من دارم آسیب قبل رو عرض میکنم. ببینید مثلا طرف رفت، مثلا بعضی از کارمندان محترم شهرداری که پتانسیل بسیار بالایی هم دارن، مهندسینش، کارشناساش، جوانان، خانومایی که تو شهرداری هستن و به عنوان کارمند هستن، اینها تا یه جایی میتونن رشد کنن، چون اون تشکیلاتی که وارد شورای شهر شده، اون شهرداری که انتخاب کرده دیگه اینا رو نادیده گرفته، گفت آقا حزب من بیاد، جریان من بیاد اداره کنه شهر رو. خب دستاتی که این شکل نیست. شهر رو باید شهرداری، شورای شهر باید برنامه بده، مصوب کنه، بده شهردار نظارت کنه، شهردار به کمک کارکنان شهرداری تهران یا شهرداری شهرهای دیگه بتونن شهر رو اداره کنن و نظارت کنه. ببینید ما تو انتخابات تناسبی اینها حلقه های مفقوده ایه که بعدم ما بهش خواهیم رسید و شاید به عنوان یکی از آسیب ها که بعدم میگم دیگه، به قول ایشون هندونه در وسط دیگه.
من میخوام یه طوری دیگه بگم، خیلی خوبه الان جبهه شهریان داره برنامه‌ش هم میگه. من بذار یه طوری دیگه نگاه.
نه من میگم که آقا، من میگم که این گروه هایی که تا الان بودن، ببینید ما فقط ملاکمون فقط رأی آوری نیستش که.
نه نقد گذشته رو آقای دکتر حالا بذارید ما یک برنامه انتخاب در نقد کنیم.
ما در یک، ببینید ما در یک جابجایی که پیش میاد، ببینید کمیسیون های شورای شهر که 6 کمیسیون هستش، من وارد این قسمت نمیخوام بشم، ولی میخوام از جایگاه یه چیز دیگه نه، من میخوام یه گریزی میزنم از به اطلاع شنوندگان هستیم. 6 تا کمیسیون داریم ما، به خاطر اینکه در هر کمیسیون رئیس کمیسیون میتونه 1000 ساعت طبق مصوبه داخلی خود شورای شهر میتونه 1000 ساعت خود کمیسیون و کمیته هامون حدود 40 تا کمیته داریم حدود 350 ساعت استفاده کنن. هر حزبی که برنامه ایم که خود ما داریم، هر حزبی که و هر جریانی که ورود کنه میتونه از این ساعت‌های مشاوره‌ای که براش پیش میاد استفاده بکنه از نخبه‌های جریان خودش. پس ببینید، باز تأکید میکنم، اون جریان اگر بیاد برنامه بده، اگر بیاد با مردم و نخبگان ارتباط برقرار بکنه، یک تعداد نفری رو اعلام بکنه آقا اینا قرار اگر رأی میارن نماینده های این حزب و این جریان در شورای شهر هستن و از این نخبگان و این برنامه ها در کمیسیون ها و کمیته های مربوطه استفاده میکنه. این از این، این
که یعنی بس فرآیندی که من
آره. حالا من یک نکته، نه اصلا شدنیه، ما اگر تا الان هم در انتخابات حداکثری نشده چون گردن نمیگیرن. ببینید اصلاح طلب وارد میشه یا اصولگرا وارد میشه، همین حال حاضر که همه از یه طیفن که همین الان 2 یا 3 قسمت تقسیم شدن، یعنی خودشون هم گردن نمیگیرن. اون بزرگواری هم که اومده گفته آقا اینا هم، اونم نمیاد اینا رو گردن بگیره. یعنی اصلا گردنگیری همه مشکل پیدا کرد. ولی الان دیگه تو انتخاب تناسبی راه اصلا چاره ای نداره. یعنی اگر جبهه شریان رأی آورد، شریان باید گردن بگیره، نمیتونه بگه آقا نه من، به من ربطی نداره یا من چیز ندارم، و اون شخصی هم که رفته تو بگه نه شریان به من بگه یا دیکته بکنه یا برنامه شریان من قبول ندارم. ولی یه نکته ای رو داره آقای دکتر اکبری بزرگوار، تکثر احزاب مخصوصا، چون شما طیفتون طیف اصولگرا.
تکثر احزاب برای انتخابات خوبه یا بده؟
یه لحظه اصلا من دنبال این هستم.
نه ببینید نرخ رشد آقای
من بگم
ببینید
یه لحظه اجازه بده
من میخوام یه چیزی صحبت کنیم.
یه لحظه دکتر، یه لحظه اجازه بده. میخوام من الان میخوام از جای
ما انتخابات هنوز نرسیده به من.
نه اصلا برنامه، به نظر من برنامه بسیار خوبیه، من پیشنهاد میکنم که حتی تکرارم داشته باشه، ولی من میخوام در مورد جبهه شریان صحبت کنم دیگه. جبهه شریان
نه
یه آقا اجازه بده، چون اصلا وصل میشه به احزاب. من خواهش میکنم ببینید، از جبهه اصول جبهه شریان از جریان اصولگراست. خب جریان اصولگرا
جریان انقلابی،
جریان
ما از اصولگرایی خیلی ندید
آقا، جریان انقلابی.
آقا من میگم وارد،
من خواهش میکنم، این مهمه، الان طیف گفتمانی رو که شریان داشت برای انتخابات و جریان داره و گفتمان داره که میخواد در شورای شهرم همون گفتمان رو ارائه بده، الان تکثر احزاب اصولگرا یا تکثر احزاب انقلابی باعث شده که در جبهه شریان ما ریزش رأی داشته باشیم. یعنی سبد این بزرگواران الان در احزاب دیگه داره تقسیم میشه.
ببینید این نگاه، ببینید این نگاه فرایندیه آقا روح الله، آقای گلشنی فقط نگاه فرایندی دارن به قضايا.
آره ما داریم
ما نگاه نه ببینید ما نگاه نه نه ببینید من میگم آیا تکثر احزاب سبب این که میشه چهره افراد بیشتری مثلا چهرهای بیشتری وارد انتخاب بشه؟
21 نفر عضو داره دیگه شده شهر تهران، از 21 حزب هر کدوم یک نفر بذارم به نظر شما خوبه
و رقابت میشه چند تا 21 حزب حساب بکنیم؟
اصلا این غیر ممکنه چون بالاخره یک تشکیلاتی باید حد اکثر رأی
بیاره. نه نه رقابت بین 500 نفر میشه.
نمیذاری آقای گلشنی؟
نه نه رقابت بین 500 نفر میشه.
نه من میگم آقا ما 66 تا الان در حال حاضر داریم دیگه، از این 66 تا حزب 21 حزب هر کدوم یک صندلی یک.
بعد اون چجوری شهر داره انتخاب کنه؟
خب همون من میخوام بگم این میخوام نه این تظاهر رو ببینم خوبه یا نه از نظر
نه
شما.
نه اصلا خوب نیست.
خوب نیست.
ببینید نباید شور صحن شورای شهر.
خوب نیست میرسیم به حرف آقا. آیه
آیه
خب چرا ما فقط انتخاب شهر داره نگاه میکنیم؟
آیه ما میخوایم ببینید ما ببینید وظیفه شورای شهر اینه که بتونه با مصوباتش شهر رو اداره کنه
و نظارت کنه.
و نظارت کنه. بله. اصلا من میگم اینا میخوان فردا یه شهرداری انتخاب بکنن دیگه. بله. ببین اون شهردار پیشونی کار شوراه. بله. قراره بره شهر تهران. وگرنه همین اتفاقاتی که الان من و شما امروز تو صحن شورای شهر داریم میبینیم، این اونو میزنه اون اینو میزنه، آقا این چرا این کارو کرد اون چرا این کارو نکرد.
گفتگو حالا اختلاف نظر اینا که هست.
نه اختلاف نظر
باعث رشد میشه.
ببین آقا اینجوری نیست آقا رو الله بابا.
یعنی یه دست
باشه. نه من نمیگم یه دست باشه. من میگم اون 21 نفری که شهرش من راجع به 21 نفر دارم صحبت میکنم. ببینید آقای گلشنی من میگم اگر قرار شورای شهر دارای برنامه تحولی باشه، بتونه اون برنامه‌های عدالتی خودش رو اجرا کنه، بتونه کارآمدی خودش رو به منصه ظهور بذاره، نیازمند یک انسجام لحاظ گفتمانی و فکری است. حالا ممکنه آدماش با هم فرق کنن، اشکال نداره، جریاناتش هم فرق کنه، ولی اینها باید فردا یک شورای شهری، یک شهرداری باید انتخاب کنن که بتونه شهر رو اداره کنه، مشکلات شهر رو با برنامه‌هایی که شورا میده حل کنه. الان شما می‌فرمایید 21 نفر، الان شما خودتون فرمودید این 21 نفر واقعا کدومشون میتونن بتونم یه برنامه رو جمع بکنم، بعد یک شهرداری رو مشخص کنن، فردا شهردار میگه آقا من این آدم رو نمیخوام باش کار کنم، تبدیل به شهرداری تبدیل به میدانگاه سمخواهی احزاب خواهد شد توسط همین افرادی که
بعدا خب اونجوری هم که شما میفرمایید مثلا یک حزبی 5 صندلی به خودش اختصاص میده، یه حزب دیگه مثلا 2 تا، یه حزب دیگه
چون اون موقع
اکثر اونم همونطوره، میتونه شهردار بگه آقا من سرپایی میکنم.
خب این من میخوام به همین رو بگم دیگه، نگاه تناسبی که باید فرایند
چون شهردار هم قطعا عضو یکی از این احزاب هست دیگه،
قطعا عضو نیست ولی میتونه یک حزبی بله یک حزبی بیاد انتخاب بکنه، کمتر میشه سمخاییه.
ببینید من یه نکته رو بگم، شما اصلا
ما میخوایم شوره ما میخوایم شهر رو اداره کنیم آیه. ببینید نکته ما حرف اینا، ببینید ما میخوایم شهر رو اداره کنیم، ما میخوایم مشکلات ترافیک رو حل کنیم، ما میخوایم بحث ببینید از اول سال تا الان، از اول سال تحصیل چند روز تهران واقعا بچه های مدرسه دبستان دبیرستان دانشگاه به خاطر هوای آلوده تعطیل بودن، بحث زیست بوم تهران باید حل بشه.
فقط و فقط شهرداری تهران و شورای شهر تهران نمیتونه به تنهایی آلودگی هوای تهران حل کنه.
ما اون مدیریت جامعه شهری
ما چندین و چند برنامه تو همین
مشکل مدیریت جامعه شهری رو ما داریم.
همین صحبت برنامه جامعه مدیریت شهر که تمام اون 21-22 دستگاهی که قراره که تو حوزه پسمان، تو حوزه انرژی
بله انرژی خیلی
ما بحث آب و برق تهران رو داریم. حالا من چون یه خود تخصص دارم تو این حوزه دیگه، ما تو بحث آب و برق تهران واقعا، تو بحث گاز تهران واقعا چه مشکلاتی داریم که حالا داره واقعا کار میشه و کار شبانه روزی هم داره انجام میگیره، ولی این تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ ببین اینا همش بر نیازمند برنامه تحولی برای من که میگم بحث گفتمانی کنیم همینه، برنامه نیازمند یک برنامه برای تحول شهر، برای حل مسائل شهر.
آقای دکتر اکبری یه سوال، یک فقط بله خیر من بگید، آیا از نظر شما مشکلات شهر تهران مثل آلودگی، مثل مصرف بیرویه انرژی، مثل مصرف آب در کشور یه طرف، کلا تهران یه طرف، خب اینها قابل حل شدن از طرف تهران؟ یک کلمه بله خیر.
جواب ندم چی؟
جواب ندین که دیگه، خب بس روند فعلی
ما ببینید، نه قطعا با این فرایند نمیشه، با این دست فرمون نمیشه.
نه نه نه، من میگم شما فرض بکنید که با ایده هایی که شما دارید اصلا
بله،
آیا حل میشود یا حل
نمیشود؟ قطعا حل میشه،
حل میشود. آقای دکتر گرشنی شما چی؟
ببینید حل شدنیه. من یه نکته ای رو عرض بکنم آقای دکتر اکبری، ماشاءالله اصلا اجازه نمیده ما حرفم که میزنیم بعد ادامهش میگیره.
صدای شما بلندتره.
من جو صدا دارم تو گوش میشنم.
یک نفر اگر اومدیم، ببینید ما اصلا وارد نمیخوایم، چون واقعا نمیخوایم بریم وارد مناظره انتخاباتی بشیم.
نه من میگم راجع به اون 21 نفر شما بگید نظرتون.
الان همین مطلب رو عرض بکنم. ببینید ما بسیار ما میخوایم فرایند یا بیایم از نظر مشارکت به انتخابات نگاه بکنیم، ما اقبال بیشتری رو اگر فکر میکنید 5000 نفر 4000 خورده ای ثبت نام داشتیم، چون الان اقبالشون در تناسبی بیشتره. چرا؟ چون احزاب میتونن بیشتر در این صحنه حضور پیدا بکنن، رقابت بیشتری رو بین کاندیداها داریم. میگم اصلا من اصلا نه به جبهه کار دارم نه به جریانی کنم، اصلا اینا ولش کنیم. ما داریم احترام میذاریم به اون کاندیدایی که داره حالا از اعتبار خودش، از تخصص خودش برای مردم میخواد استفاده بکنه. ما باید احترام بذاریم. اون موقع 2 تا جریان بوده، الان میخواد 10 تا جریان بشه، 20 تا جریان بشه، فرقی نمیکنه. رقابت بین این افراد بیشتر میشه. خب مردم، ما جای مردم که نمیخوایم تصمیم بگیریم، ما جای مردم که نمیخوایم حرف بزنیم، ما جای مردم نمیخوایم جریان سازی بکنیم. خب مردم باهوشه. اگر من یه متخصص انرژی رو در یک لیست گذاشتم یا یک لیست اومدم همه رو دکترای متخصص بستم، باز میاد اون شهروند فهیم من که داره رصد میکنه بره لیست دیگه ای رو انتخاب بکنه؟ امکان نداره، چون میدونه این برنامه داره. حالا انتخاب میشن در صحن شورا، اون مال جریان. ببینید ما مخالف این داستان بودیم، ببین خودم رو دارم میگم، ما مخالف این داستان بودیم که شورای شهر رو به نگاه سیاسی نگاهش بکنیم، چون این انتخاب تناسبی یه جایگاه سیاسی داره، از جایگاه سیاسی داره این انتخاب. ولی اگر شما از همون جایگاه سیاسی رو درامیخته کنید با تخصص و افرادی رو به مردم معرفی بکنن، احزاب که تخصص داشته باشن، اصلا اومدن متخصصین وارد شورا میشن، اصلا افراد کوتوله دیگه نمیتونن. ببین من نمیخوام بی احترامی به کسی بکنم، امکان نداره افراد کوتوله‌ای در مدیریت شهری بتونن پستی رو بگیرن، چون اون متخصص بعد از یه روز دو روز سه روز کاملا میخواد بره تو کمیته تخصصی خودش. اگر مدیره، ببینید ما میخوایم فرایند عین مجلس شورای شهر، کمیسیون ها و کمیته های خودش داره نظارت میکنه، بعد پسمان داره نظارت میکنه، خدمات شهری نظارت میکنه، فرهنگی نظارت میکنه، نظارت میکنه. اگر یک متخصصی که کار و شهر رو بهتر بلده و میدونه نشسته باشه اونجا، وقتی اون مدیر میاد یه دفعه دو دفعه دفعه سوم نمیتونه تو کمیته حرفی رو داشته باشه یا تو این کمیسیون حرفی رو، یا در صحنه شورا. پس مطمئن باشید مدیرهاشون متخصص ترن، خود کارمندهای شهرداری که واقعا استخون خورد کردن توی این جریان. من میتونم بگم تنها دبیر کل هستن در کل کشور که کارمند شهرداری هستن. پس راحت تر من در این جایگاه هم حتی میتونم صحبت بکنم. کارمندهای شهرداری هم مدیرهای وارداتی الان خسته شدن. من معتقدم متخصصین اگر وارد شورا بشن و مردم، ما جای مردم تصمیم نگیریم، جای مردم هم گفتمان ایجاد نکنیم، جای مردم هم حرف نزنیم، بذاریم مردم انتخاب بکنن مثل همون هندونه. من خیلی خوشبینم، من بسیار خوشبینم، حتی توی انتخاب شهردار شاید که من تایید میکنم فرمایش آقای دکتر اکبری رو، ما مشکل بر میخوریم شاید، امکانش هم هست، ولی در فرایند
هست دیگه در...
چون اولین باره، چون اولین باره، هر چیزی اولین بارش تو با اون، ولی در فرایند 4 ساله شورا این تضارب آرا و این وجود این افراد باعث پویایی بهتر میشه. یک مثال بهتر بزنم، در شما بیاید شورای شهر پنجم نگاه بکنید که تقریبا نصف و نصف بودن، یعنی اصلاح طلب بوده، اصولگرا هم بوده توی شورای شهر، پویاتر از زمان ششمی که همه اصلاح طلب بودن، یا پنجم و ششم، ما نه چهارم اصلاح طلب اصولگرا داشتیم، پنجم کاملا اصلاح طلب بود و ششم هم کاملا اصولگرا، یعنی از این پنجم و ششم اونا پویاتر بودن که با شهرداری آقای قالیباف.
من نکته ارز
یه سوال رو بپرسم، چون ما یه مقدار داریم فاصله میگیریم از بحث اصلیمون و از الان هم حدودا 15 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. من نقش شورای شهر رو، شورای شهر آینده رو دیگه در واقع، چون این شورا که در حال اتمام هست، در کاهش شکاف میان مدیریت شهری و مطالبات مردم میخوام.